بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تقلید میت گفته شد که حق تفصیل است بین تقلید ابتدایی و تقلید علی سبیل البقاء. به عدم جواز در ابتدایی و جواز در بقاء. دلیل بر عدم جواز ابتدایی مضافاً به سوی اجماعات و شهرات منقوله بلکه شهرت محققه، عدم دلیل بر حجیت او و اصل در ظنون هم عدم حجیت است الا ما خرج به دلیل. پس به علاوه از اجماعات منقوله و شهرات منقوله بلکه شهرت محققه، مقتضای اصل اینه دلیلی بر حجیت فتوای میت نداریم و وجوهی که بهش استدلال کرده بودن همه مخدوش بود از اطلاق کتاب و سنت و از استصحاب بقای حجیت. و اما بناء عقلا و متشرعه، او گفته شد چنین بنایی از عقلا و متشرعه در رجوع به سوی میت نبوده، داعی هم نبوده است. در ازمنه سابقم وقتی فقیهی فوت می کرده، بنابر این نبوده است که مردم دوباره رجوع به اون میت کنن، داعی نبوده، بنا هم نبوده. و ازمنه گذشته مثل ازمنه ما نبوده که کتاب رساله برای یک فقیه باشد و رسالهش منتشر بشود. فتاوای اونها ولو به صورت رساله هم بوده، اما نشر نمی شده به اونقدر، نسخ خطیه بوده و به طور نادر در دسترس افراد. بنابراین بنا نبوده که هر مجتهدی از دنیا رفت بعدیا بیان رساله او را بگیرن عمل کنن. چنین بنایی نبوده است تا بگیم بنا بوده و شارعم ردع نکرده. بله ارتکاز هست، ارتکاز بر عدم فرق بین حی و میت است، ارتکاز بر عدم فرق بین حی و میت است، لکن محض ارتکاز حجت نیست تا مگر این که ارتکازی باشد که به حسب طبع منجر به عمل می شود و ائمه با علمشون به این ارتکاز و به این انجرار ردع نکرده باشند، اون دلیل بر جواز عمل است و حجت. بنا و غلاء ممضا و غیر مردوعه حجت است. ارتکاز عقلا هم اگر در زمان معصوم به مقام عمل نرسیده، اما به مقام عمل میرسد و معصوم هم میداند که این به مقام عمل میرسد و در این حال ردع نکردند، اونجور ارتکازم حجت هست. در تقلید میت ولو ارتکاز است به عدم فرق بین حی و بین میت، اما این ارتکاز به مقام عمل نرسیده، داعی نبوده به مقام عمل برسد، داعی نبوده به مقام عمل برسد، و لذا عدم ردع ائمه را نمیتونیم کافی بدونیم و دلیل حجت ارتکاز با او حجت بشد. برای که لعل عدم ردع ائمه صلوات الله علیهم اجمعین از این ارتکاز برای این بوده که این ارتکاز به مقام عمل نمیرسد رو جریان عادی، وقتی رو مقام عمل نمیرسد چه داعی دارن که ردعش کنن؟ نه اصل ببینید ببینید بحث این است که تقلید ابتدایی از میت، این تقلید ابتدایی از میت را شما یا با اطلاقات ادله میخواید درست کنید که گفتیم ما اصلا دلیلی بر حجیت فتوا علی سبیل تأسیس نداریم، اون چه در روایات است اشاره است به ما عندل اغلا، یا میخواید از راه بناء اغلا درست کنید بگید بناء اغلا بر رجوع ابتدایی به میت بوده متشرعه، بناء متشرعه بر رجوع ابتدایی به میت بوده، یا بناء مردم بر رجوع ابتدایی به پزشکان بوده است، متشرعه تقلید مردم هم حالا اضافه کنی به پزشک، این بنا بوده و کان به مرعا و منظر و ردع نکردن. خب این اشکال در صغرا است که چنین بنایی وجود نداشت، مردم داعی نداشتن وقتی یک کسی از دنیا میرد حالا برن به رسالش عمل کنن، داعی نبوده، کتب هم در اختیار مردم نبوده، میرفتن سراغ یه زنده و از زنده مسئله را میپرسن، مثل امروز نبوده که کتبشون در اختیار مردم باشد بگن خیلی خوب همین کتابا داریم از پدر بزرگ باقی مونده، پدر بزرگ مقلد زکریا ابن آدم بوده، حالا کتابش معلوم منم باقی مونده، منم میرم از زکریا ابن آدم تقلید میکنم، نبوده چنین چیزی، قطعا چنین بنایی نبوده، داعی هم نبوده است، با آدم زنده داعی نبوده سراغ کتاب مرده برن، پس بنا که نبوده. اما ارتکاز اغلایی هست، ارتکاز اغلایی بر عدم فرق بین زنده و مرده است، بر اینکه معیار فتوای اونه، نظر اونه، قرب به واقع است، این معیار از نظر اغلا بین مرده و زنده فرقی نمی کنه. لکن ارتکاز کی حجت است؟ ارتکازی حجت است که معصوم بداند این ارتکاز منجر به عمل می شود، علمش هم علم طبیعی باشد و در این حال ردع نکنه، این دلیل بر این است که این ارتکاز را معصوم قبول داره و امضا کرده است. در ما نحن فی چنین چیزی نی، برای اینکه ارتکاز منجر به عمل نشده، وقتی منجر به عمل نشده معصوم هم شاید رو جریان طبیعی میدانسته منجر به عمل نمی شود، خب شاید میدونسته منجر به عمل نمی شود، حالا که منجر به عمل نشده معصوم هم شاید میدانسته، بلکه قطعا میدانسته، چون رو جریان عادی نمی ره آدم به فتوا مرده عمل کند، میدانسته که منجر نمی شود ردع نکرده، دلیلش این ارتکاز رو قبول داره؟ نه، ممکنه ارتکاز قبول داشته باشد، ممکنه ارتکاز قبول نداشته باشد، پس دلیلی بر حجیت تقلید میت نداریم، لا دلیل لفظی و لا دلیل لبی غیر لفظی، اما لفظی اطلاق کتاب و سنت که ما اصلا گفتیم اطلاقات کتاب و سنت امضا دلیل بر حجیت فتوا به مایی فتوانی، بلکه اینا اشاره است به اون ارتکاز اغلایی و به بنا اغلایی بر تقلید، اطلاق دلیل دلیلی اطلاقی ندارد، مقام تأسیس نیست تا اطلاقی داشته باشد، ناظر به همون است، بیان صغریات است، بیان صغریات همون ارتکازهای اغلایی است، گفتیم دلالت بر حجیت فتوا به صورت تأسیس ندارد، اما بنا اغلا وجود ندارد، اما ارتکاز وجود دارد، اما عدم ردع شارع را دلیل بر امضا نمیتونیم بگیریم، چون ارتکازی است که منجر به عمل نشده رو جریان عادی، بنابراین دلیلی بر جواز تقلید میت ابتداعا نداریم، اصل در زنون عدم حجیت. و لعل یکی از مصالح او هم انفتاح باب اجتهاد بوده. لعل اینکه تقلید میت ابتداعا جایز نیست، برای اینکه باب اجتهاد منفتح باشد و شیعه با سنی فرق داشته باشد، اونها محرومیت های علمی دارن، برای اینکه بسنده کردن به فتاوای مذاهب صاحب مذاهب اربعه. اینا باب اجتهاد براشون مفتوح، این همه برکات و خیرات از اجتهاد به جامعه و به اسلام و مسلمین رسیده است. لعل یکی از منشاهاش این باشه. و اما نسبت به تقلید ابتدایی، نسبت به تقلید بقایی و اما نسبت به بقای تقلید، گفتیم او سیره دارد. سیره بر این بوده که اگر یه مقلدی از زکریا ابن آدم تقلید میکرده، بعد زکریا ابن آدم که از دنیا میرفته اینجور نبوده که فوری برد یه مشهد زنده دیگه پیدا کند. به حرفای زکریا ابن آدم عمل میکرده، چه حرفایی که قبلنم عمل کرده بوده، چه حرفایی که قبلنم عمل نکرده بوده. به حرفای زکریا ابن آدم عمل میکرده، به حرفای ابی بصیر عمل میکرده. بعد که مشهد زنده پیدا میکرده، اگر از او میخواست مسئله میپرسید و فتوای او هم عمل میکرد. بقای بر تقلید میت سیره برش هست، چون سیره متشرع برش بوده، موافق با ارتکاز و اغلایی هم هست و با بنا اغلا میگیم این حجت است. بلکه عرض کرد، اجازه عرض ادامه میشه، بلکه عرض کردیم در روایات هم، در شش دو روایت هم اشاره هست، بلکه دلالت هست بر جواز بقای بر تقلید میت. بفرمایید. نه، یعنی پدر، ببینی، نه، اون وقت موقع وقتی زنده بود مقلدش میشد، وقتی میمرد. بس اینه، زکریا ابن آدم یه مقلد داشته، فتاواشون بهش داده بوده، یاد گرفته بود. بعد زکریا ابن آدم یه وقت در حال از باباش، پسر زکریا ابن آدم، وقتی پسر مقلد میبرسه تو از کی تقلید میکنی، میگه من از زکریا ابن آدم تقلید میکنم. اونم میگه خیلی خوب، منم از زکریا ابن آدم تقلید میکنم. این میشه باب تقلید از حی. یه وقت زکریا ابن آدم از دنیا رفته، پسره حالا بالغ شده، بعد از 7-8 سال مجتهدین زنده هم در دسترسش هست، یا نه اگر او اطلاع نداره بابا اطلاع دارد. حالا بابای شما مطمئنی که بهش میگفته من از زکریا ابن آدم 30 سال قبل تقلید میکردم، تو هم از زکریا ابن آدم تقلید کن، با اینکه مجتهد زنده بغل خونشون بوده؟ نیست اینجور. همین اطمینان که نباشد کافیست، اطمینان که نباشد بنامر. نیست اینجور. این که شما میفرمایید مال الان، اینجور نبوده که به همین سادگی باشد. میپرسیدن، سوال میکردن، بغل خونش یا آقای مجتهد زنده هست، یا آقای پزشک زنده هست، یا نسخن داره از پزشک مرده، هیچ معونه ایم نداره سراغ این پزشک زنده بره، میرن سراغ زنده، میرن سراغ مرده. اصلا سراغ مرده رفتن در باب تقلید خیلی روشن نیست. به قول امام قدس سره خیلی نکته بلندی داره، داعی نبوده سراغ مرده برن. در تقلید ابتدایی دواعی بر سراغ مرده رفتن نی. مجتهد زنده بغل خونمه، بغل دستمه، حالا برم اون که پدر بزرگم ازش تقلید میکرده، علی ابن بابه 100 سال قبل، من پیدا کنم. این نبوده، میرفته از همین بغل دستیش، همسایهشون میپرسیده، دیرو مدینه بوده اومده، این آقا دیرو مدینه بوده، مزار امام صادق بوده، حالا امرو اومده زنده هم هست، قشنگ این داره راه میره، حالا اینو راهش کنه بره اون آقایی که پدر بزرگش ازش تقلید میکرد. این نبوده، دواعی نبوده. توجه بفرمایید. نسبت به بقا، بله، نسبت به بقا سیره بوده و سیره هم تجویز میکنه بقا بر تقلید میت را. ارتکاز و غلا هم بر این معنا بوده است و حجته. و اما فقط گیری که بود این که اگر میت اعلم باشد، حالا که جایزه پس واجبه، حالا که بقا رو جایز دانه، چون این نظریه است که مثل ما رو بای خوی اینا ظاهرن داشتن روش عنایت دارم ها. حالا که میت اعلم بوده بعد از فرض جواز دیگه باید بگید بقا واجب است، یجب البقا علی تقلید میت اذا کان اعلم ها، برای اصل عقلی. مثل اصل عقلی در باب تقلید اعلم، دوران امر بین تعیین و بین تأخیر، یه مجتهد غیر اعلم زنده، یه مجتهد اعلم مرده. من شک میکنم اینا مثل همن، یا اعلم تعین دارد. وقتی شک کردم مثل همن یا اعلم تعین دارد، چون فرض این جواز را اعراض کردید، دوران امر بین تعیین و تأخیر است، باید اعلم را اخذ کنم، اعلم میت را. این یه وجه. یکیم استصحاب، استصحاب بقا. میگم روزی که اون آقا زنده بود بر من واجب بود از او تقلید کنم، فالآنو کما کان، چون فرزین اعلم از میت است. این دو وجه که میشه بهش استدلال کرد. اما وجه دوم جوابش واضحه، برای اینکه مستصحب شما حکم شرعی نی، مستصحب شما حکم عقلی از باب دوران هم بین تعیین و تأخیر. هر کجا این دوران آمد عقلم خودش زنده است، مصنف زنده است، احتیاجی به استصحاب ندارد، که برمیگرده در حقیقت به همون اصل. و اما اصل، این اصل دو تا جواب عمده دارد. یک جوابش اینه که این نحو نیست که دوران امر بین تعیین و تأخیر باشد، بلکه دوران امر است بین تعیینین او تأخیر. چرا؟ من احتمال میدهم فتوای حی متعین باشد و فتوای میت متعین نباشد. به چه بیان؟ به این بیان، احتمال میدهم شارع تعین اعلم را منع کرده باشد، تقلید اعلم را جائز کرده، به شرط عدم بناء بر تعین، به شرط اینکه نخواد معینا از او تقلید کند. من احتمال میدم تعین در تقلید و تعین در بنا را شارع مانع قرار داده باشه، شارع منع کرده، یکی از موانع اینه. احتمال میدهم تقلید میت جائز است مگر با تعین. اگر بخوای بنا بگذاری بر تعین و بگی اینه و لا غیر، احتمال میدهم که او جائز نباشد. چرا؟ لمصالح کامنه. شارع نمیخواست از مرده ها تقلید کنن و باب اجتهاد بسته بشه، شارع میخواست تقلید بمانه. بله بقا را تجویز کرده، اما تعین رو من احتمال میدم برای این که میخواست از اجتهاد بابش مفتو بماند، فقه و فقاهت گسترش پیدا کند، آمده گفته بقا جائز است به شرط عدم تعین، احتمال میدم بناء بر تعین رو مانع قرار داده باشد. اگر این احتمال رو میدم، احتمال میدم میت معین باشد، یعنی اونجا تعین مانع. احتمال میدم اعلم معین باشد، یعنی تعین غیر مانع. احتمال میدم مخیر. شما با چه، با کدام دلیلی میتونید بگید نه غیر مانع نی، تقلید کن، میخوای بنا بگذار بر تعین، میخوای بنا نگذار. یجوز البقا لا بشرط، من احتمال میدم یجوز البقا به شرط عدم بناء بر تعین، به شرط عدم بنا، به شرط عدم بنا، مثل صوم مستحاضه که به شرط صحت، شرط غسل لیالی آتیه. اگر بنا نگذارد درسته، اما بخواد بنا بگذاره درسته، به چه دلیل رفعش میکنه؟ شما نگی این احتمال نیشگولی، نگه احتمال نیشگولی نی، من احتمال میدهم شارع نخواسته است تقلید میت را ولو اعلم به صورت تعین در جامعش باشد. دیده تعین مزر ضرر داره، ممکنه این آقا 20 سال 30 سال مجتهدی اعلم تر از اون نیاد، مقلدین او همه بر او بمانند و این سبب جلوگیری از گسترش فقه. ما چه میدونیم؟ ما در باب تقلید چیزایی رو داریم که تو بنا عقلانی عدالت در باب تقلید معتبر است، حلال زاده بودن در باب تقلید معتبر است، نمیدونم بعضی ها ذکوریت رو هم در باب تقلید معتبر دونستن، اینا جنون بعدی رو مانع دانستن، هرم بعدی که موجب نسیان بشه مانعه، با اینکه جنون بعدی هرم بعدی اینا مانع از تقلید، مانع از حجیت روایت نیست، اما مانع از فتوا است. اگر کسی زمان عاقلیش و عادلیش روایت نقل کنه بعدم دیوونه بشه از روایتش حجته، اما بعد این فقیه دیوونه بشه دیگه آرای گذشته چه حجتی به الاجماع، این فقیه حافظش از دست بده دیگه آرای گذشته چه به الاجماع حجتی، اینا دیگه اجماع، این دیگه کارش نمیشه کرد که، من چه میدونم. این یک اشکال. اشکال دومی که در قضیه هست این که این کلام خلاف سیره است، این تعین خلاف سیره است. اونی که ما سیره برش داریم بر اصل، یعنی سیره بر این معنا بخشید نداره، نه خلاف سیره است، سیره ندارد. اینی که شما بیایید بگید که جایز است بقای بر تقلید میت علی سبیل تعین، اینو ما برش سیره نداریم. شعرات و اجماعات مدعات بر عدم جواز تقلید میت، اینا میگه تقلید میت جایز نیست، لا ابتداعا ولا استدامتا مع البنا و تعین. یه جا خارج شده به سیره، کجا خارج شده؟ اونجایی که بنا نداشته باشه. اینم یه اشکال. اشکال سوم که به این مسئله وارده این که این دلیل نمیتونه قصه رو درستش کنه، اصل نمیتونه درست کنه علل اطلاق، برای اینکه منقوض است این اصل. به ما اذا کان فتوى الحی موافقا للعلم منهما، اذا کان فتوى الحی موافقا للمشهور بین الاصحاب. اینجا دوران هم بین تعیین و تخییر نی، دوران هم بین تعیینین و تخییره، یعنی دلیل شما از مدعاتون اخسته. شما میگی تقلید عالم واجب است اذا کان میتا، میگم همه جا، میگی نه الا اذا کان فتوای میت موافقا با عالم از هر دو، او کان فتوای میت مطابق با مشهور. دلیل شما از مدعات چیه؟ اخسته. آقای دانشمند دیرو می فرمودن، ظاهرن کم مطالعه کرده بودن، می فرمودن اینجا با علم مثل همه، اصلا اینجا با علم ضد همه، نه مثل همه. در باب تقلید علم گفته شد که دوران امر است بین تقلید علم و تقلید عالم، اصل اقتضا میکنه تقلید کیا؟ علم. بین عالم و علم اصل علم رو اقتضا میکنه. اونجا ما این حرف رو زدیم. اشکال میشد که اگه غیر علم فتواش مطابق با علم از هر دو باشد، اگر غیر علم فتواش مطابق با مشهور باشد. شما اینجا چطور میاد میگید بازم علم؟ نه اینجا تخییر است، وجوب علم نه، اینجا تخییره. چی جواب میدادین؟ به اصل اشکال میشد که این اصل شما نمیتونه تقلید علم رو واجب کند اذا کان غیر اعلم مطابقا للاعلم منهما او للمشهور. جواب میدادیم چون اجماع داریم بر تقلید اعلم، این اجماع اینجاها را میگیرد، اینجاش با چی درست میکنیم؟ با اجماع درست میکنیم. در غیر این دو صورت اصل و اجماع، در این صورت ولو اصل نمیتونه درست کند، اجماع میاد مطلب رو تمام میکند. به کمک اجماع میگیم در اینجا هم تقلید علم واجب است، منتها چون اجماع شهرات بود میگیم علل احوت تقلید علم واجبه، بل لا یخلو از قوه، اونجاش فتواست اینجاش احتیاط. پس اونجا اجماع بر علم بود، اینجا چگونه است؟ اینجا کاملا به عکسه. اینجا بحث سر اینه که فتوای این آقای زنده مطابق است با اعلم از این هر دو. شما که میخواید بگید از اون اعلم تقلید میکنم، میگم اینجا اصل نمیاد، اصل در اینجا نمیاد، اصل تعیین نمیاد، اذا کان حی مطابق با علم از هر دو، اذا کان حی مطابق با مشهور. اصل نمیاد. برای وجوب تقلید میت اعلم اصل اخصه. شما میگی نه خب اون بقیه شو با اجماع درست میکنم، میگم اجماع که برخلاف است. اجماع میگه تقلید میت جائز نیست، نمیتونی اینجا رو اجماع به کمک بیاری. اونجا اصل اخص از مدعا بود، یه مقدار از مدعا که اصل درش نمی آمد به کمک اجماع درست میکردیم. اینجا اصل اخص از مدعاست، اون دو موردی که اصل نمیاد با چی میخوای درستش کنی؟ میگی تقلید میت اعلم واجب است ولو حی با اعلم من هما مطابق. میگم به چه دلیل؟ اصل که نمیاد. میگی اجماع. میگم اجماع که به عکس است. اجماع میگه اصلا تقلید باید از کی بشد؟ از زنده. اطلاق تقلید میگه از مرده تقلید جائز نی. بنابراین حق جواز است مطلقا، چه میت اعلم باشد و چه میت غیر اعلم. و چه فقیهی جرأت می کند با این همه شهرات و اجماعات و با اون سیاست کلیه ای را که آدم از فقه امام صادق صلوات الله و سلام علیه می یابد که بیاد بگه نه تقلید اعلم واجب است و انکان میتا. اگه اینجورم بود از بعد شیخ انصاری باید خیلی ها دیگه باقیه بر تقلید شیخ انصاری مونده باشند و همینجور بعد از سید مرتضی و بعد از شیخ مفید. اینا نی باب این حرفا نی. چی؟ همین چند. بله همین. حالا اجازه بفرمایید یک کسی آره یعنی چی تفصیل قال بشه اجماعات چیکارش کنم؟ میگم اصل اجماع که اطلاق دارد، اجماع که اطلاق تعین رو میخوای بگی. من گفتم اطلاق تعین. ببینید توجه بفرمایید. نه اجماعات میگه تقلید ابتدایی جایز نیست. صبر کن. تقلید بقایی هم به صورت لا به شرط جایز نیست. اجماع که مطلقه که اطلاق نمیشه که. اطلاق داره شامله. نه نمیتونیم این، میگم اجماعات و شعرات هست، نمیتونیم این حرفا بزنیم که، نمیتونیم که بگیم اجماعی نیست تمام شد. تمام نیست. اجازه بفرمایید. حالا میخواستم یه چیز بگم بد نمیگم. بنابراین حق این است که تقلید میت جائز است مطلقا، چه اعلم باشد و چه غیر اعلم. این تمام کلام در اعلم و در حی و میت. مسئله دیگر اینه که اگر دو حی مساوی بودن، اذا کان مجتهدان حیان هر دو مساوی با هم دیگر، خب مقتضای قاعده تساقط است و رجوع به احتیاط یا قواعد دیگر، این مقتضای قاعده است. لکن در این هر دو اماره متعارض عارضا تساقطا، لکن تسالم اصحاب بر عدم تساقط و بر تخییر است. تسالم بر عدم تساقط و بر تخییر که بین این دوتا مخیر است که به هر کدام میخواد عمل کنه. بعضی ها خواستن بگن اطلاقات ادله هم اقتضا میکند تخییر را. نه ببینم تخییر را یه مطلب دیگر. حرف مرحوم شیخ را معذرت. بله بعضیا خواستن بگن اطلاقات اینجا اقتضا میکنه تخییر را، غیر اطلاقات و حجیت خبر واحد. در اطلاقات و حجیت خبر واحد نمیتونستیم بگیم خبر این متعارضین رو میگیرد، برای اینکه اگر میخواستیم بگیم خبر متعارضین رو میگیرد لازم بود هم حجت تخییری جلب شد هم حجت تعیینی. وقتی میگد صدق العادل یا خبر العادل حجه، یعنی حجتون تعیینیه به در صورت عدم معارضه، حجتون تخییریه در صورت معارضه، و جمع بین هر دو در استعمال واحد درست نبود. اما در اینجا اینجور نی، اطلاق روایات میگیره و دلالت بر تخییر میکنه. منشأ فرق اینه که در باب وجیت خبر واحد اطلاقات شامل همه اخبار آحاد میشد به طور سریان، یعنی نتیجه اطلاقات عموم استقراقی بود. الخبر الواحد حجه یعنی تمام اخبار آحاد در عرض هم حجت است. اعمل به خبر الواحد یعنی اعمل به تمام اخبار آحاد، نتیجه اطلاق عموم استقراقی بود. اما در باب فتوا نتیجه اطلاق عموم استقراقی نیست، عموم بدلی است. میگه عمل کن به فتوا، نه یعنی عمل کن به کل فتاوا، چون یه مجتهد رو من به فتواش عمل کنم بسمه. اعمل به فتوا المجتهد یعنی یه مجتهد بس دیگه. خب پدر مجتهد، پسر مجتهد، خسرت دنیا و الاخره، ذالک و الخسران المبین. خب این یه مجتهد براش بسه. این که میگه عمل کن به فتوای مجتهد، نه یعنی هم به این هم به این هم به اون، بلکه احتیاجی نی، غیر اخبار است. یعنی عمل کن به فتوای این، اگر این نبود دیگری، نتیجه اطلاق عموم بدلیه. وقتی نتیجه اطلاق عموم بدلی شد، میگیم ادله حجیت فتوا شامل است تمام فتاوا را علی سبیل البدل، همه فتاوا را علی سبیل البدل میگیرد. لکن وقتی متعارض بودن نمیتونم به هر دو عمل کنم، نتیجهش میشه چی؟ تخییر. نتیجهش تخییره که نمیتونم به هر دو عمل کنم، نتیجهش تخییره. من عبارت رو بخونم. وقد یقال، صفحه 147، وقد یقال به دلالت قوله فی مثل روایت احمد ابن حاتم ماهوی فسم دافی دین کما الى کل مسنن فی حبنا و غیرها من الروایات العامه علی المطلوب، یعنی بر این که در مجتهدین و متساویین حکم تخییره. فإن اطلاقها شامل لحال التعارض و الفرق بینها و بین ادلة حجیت خبر الثقه حيث انكرنا اطلاق حال حال التعارض ان الطبيعه في حجيه خبر الثقه اخذت به نحو وجود ساری. شما اضافه کنید، یعنی نتیجهش میشه عام عموم استقراقی، نتیجه اطلاق عموم استقراقی. فكل فرد من الاخبار مشمول ادله الحجيه تعينا، همه در عرض هم حجتن. فلا يعقل حجیت التعیینیه در متعارضین، چون محاله، نمیشه بگه هم این حجته هم اون. همین که میگه زن از زمین ارث میبره حجته، همون که میگه زن از زمین ارث نمیبره، جمع بین نقیزین که نمیشه. بعد حجیت هر دو جمع بین نقیزین و ضدینه. ولا جعل الحجیت التعیینیه فی غیرهما و تخییریه فیه ما به دلیل واحد، برای اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد. فلا مناسه الا القول بعدم الاطلاق لحال التعارض، میگیم ادله حجیت حال تعارض رو نمیگیرد. و اما الطبیعه فی حجیت قول الفقها ها فاخذت على نحو صرف الوجود، او به نحوه صرف وجود اخذ شده. ضرورت عدم معنا لجعل حجیت کل عالم به نحو طبیعت ساریه و وجوب تعیینی، همه مجتهدین نمیخواد فتاواشون رو برای این حجت کنه در عرض همدیگر. حتی یکون المکلف فی کل واقعت مامورا به اخذ جمیع اقوال علما، اما مکلف به اخذ جمیع اخبار هست، چون هر خبری یه مطلبی را دارد، اما مکلف به عمل به کل فتوای این، کل فتوای اون، کل فتوای اون نیست، یکیشون برای آدم کافیه. فانه واضح البطلان فالمأمور به هو الوجود الصرف، یعنی نتیجه، یعنی اطلاق اطلاق بدلیه. فاذا اخذ بقول واحد منهم فقد اتا، حالا که اینجور شد، فلا مانع حین ازن من اطلاق دلیل الحجیه لحال التعارض، دلیل حجیت حال تعارض رو هم بگیرد. فقوله و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى روات احادیثنا مفاده جعل حجیت قول العالم على نحو البدلیه او صرف الوجود کان مخالفا لغیر اولا، میگه میخوای اینا بگی، نخواستی اون یکی، نخواستی اون یکی، چه در صورتی که اقوال با هم موافق باشد، چه در صورتی که اقوال با هم مخالف باشد، نتیجهش میشه تخییر. کما این که در متوافقینش تخییره، در متخالفینم تخییره، چون جعل حجیت علی نحو عموم بدلیه. عموم بدلی که اشکال ندارد، متعارضین به نحو عموم بدلی حجیتشون مانعی ندارد. یعلم تفصیلا مخالفته اولا هازا ما افاده شیخون العلامه عملا ما فی تقریرات بعض فضلاء بحثه. ایشون دو تا اشکال دارد که مطالعه بفرمایید. یکی میگه ما اصلا دلیلی نداشتیم که حجیت فتوا رو بفهموند، کل اون روایات ناظر به بیان صغرا و اشاره به ارتکاز اغلائیه. همین فسم دافی دین کما الا کل مسنن فی امرنا کسیر القدم، کل مسنن فی حبنا کسیر القدم فی امرنا، این ناظر به بیان صغراست. میپرسه از کی بگیرم؟ تو ذهنش بوده که فتوا رو از مجتهد باید بگیرم، شخصش رو پرسیده است. ایشون میفرماست شاهدش این که در این روایات هیچ کدام فقاهت مطرح نشده. فسم دافی دینکما الا کل مسنن فی حبنا کثیر القدم فی امرنا، یعنی ولایتش درسته، علاقش به ما درسته. یا درباره زکری ابن آدم گفت ان المأمون علی الدین و دنیا، هیچ فقاهت مطرح نشده، چون تو ذهنشون بوده رجوع به فقها، بس از صغرا بوده. پس از این روایات در مقام دلالت بر اصل و حجیت ندارد تا برس تا بگیم که اطلاق دارد. اینا اشاره است به ما عندل اغلا. این اولا. ثانیا اگر این روایات هم دلالت بر حجیت فتوا داشته باشد اطلاق ندارد در مقام بیان علا نحو اجماله. مثل اینکه شما به مریض میگه آقا به دکتر مراجعه کن، به بی سواد میگه آقا برو یادم ملا پیدا کن ازش مطلب یاد بگیر. اینکه یا به آدمی که میخواد یه ساختمان کنه میگه برو بنا پیدا کن، این مقام بیان اصل جوازه. نه اینکه حالا من میگم به پزشک مراجعه کن، بگید خب این میگیره، این پزشکای متعارض رو هم میگیرد، چی کار کنم، دلیل شامل اونجا هم شده. این مقام بیان اینه که مریض باید به پزشک مراجعه کنه، جاهل به عالم باید مراجعه کنه. اما اگر عالم ها قولشون متعارض شد، پزشک ها قولشون متعارض شد، این ادله از اونها ساکته، اینا در مقام بیان اصل جوازه. و صلی الله علی سیدنا محمد.